بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية ما اذا كان الدوران حکم الفعل بین الحرمت و غیر الوجوب من جهت اجمال نص. شبهات تحریمیه گفتیم 4 قسمه. قسم اولشو خوندیم و ادله براءت رو همشو در اون قسم اول گفتیم. دیگه بعد از این ادله براءت رو نخواهیم گفت، ارجاع خواهیم داد به اونجا. اون قسم اول چی بود؟ شبهه تحریمیهی که حکمیه است و ناشی شده از فقدان النص. نصی نداشتیم. نداشتیم هم معنا کردم، یعنی به ما نرسیده بود، ما فحص کردیم نتونستیم به نص برسیم. نداشتن واقعی مراد نیست، نداشتن وصولی مراده، به ما نرسیده. حتما بوده، چون دین کامله دیگه. یا باید از کمال دین صرف نظر کنیم یا از دین کامله، حتما بوده، به ما نرسیده. پس منظور از فقدان و نس فقدان به ماست. بله؟ اونم بازم نسش هست، به شکل عام است. اگر دین کامله پس تا قیامت باید در نظر بگیره مسائل مستحدثه رو. چرا استنباط میکنیم؟ چون با این توقع چه هست کلیاتش. اگر نیست لزومی نداره استنباط کنیم دیگه. این استنباط من النصوص، من الروایات، من الآیات، من المنابع الدینیه متفرع بین است. ما انتظار داریم این هست اونجا، به شکل فردیش نیست، شخصیش نیست، به شکل قاعده کلیش است. خب پس به ما نرسیده.
4 قسمتی که فرمودید کدوم بود؟ 3 تحریمیه و 3 حکمیه و 1 موضوعیه.
احسنت، بله. شبهه تحریمیه
3 منشأ
حکمیه،
3
موضوعیه. این 4 بخش، این 4 بخش رو میخونیم الان. درس ما اصلا 4 بخشه. فقدان النص رو خونده ایم. الان دومی چیه؟ اجمال النص. احسنت. خب اجمال النص یعنی چه؟ یعنی به ما رسیده، به ما نصی رسیده، اما این نص مجمله، ما ازش شفاف چیزی نمیفهمیم. نه اینکه در واقع هم مجمل بودا، گرائین الان دست ما نیست، چون در تاریخ گرائین از بین رفته. در زمان حضور معصوم بودیم متوجه می شدیم که این نهی حرمت یا کراهته از این نهی، اما الان نمی دونیم از این نهی حرمت قصد شده یا کراهت قصد شده. اجمال نسبت به حکم داریم، احتمال حرمت میدیم، شبهه تحریمی است دیگه، احتمال حرمت میدیم، اما دلیل کاملی بر این احتمالمون نیست. یه دلیلی که داریم، اون دلیل یتردد بین الحرمت و الکراهه. اینو میگن اجمال النص. خب این قسمتشو دقت کنید. اجمال بعضی وقتا نسبت به حکمه. ما حکم رو نمیدونیم، شبهه تحریمیه نسبت به حکم داریم، چون نصمون مجمله. آیا هازل فعل حرامون ام حلالون؟ حرام بودنش رو احتمال میدیم. مثلا فرض کنید در زمان ائمه هم شرب توتون بود، فرض کنید، مثال فرضی. یه روایتی اومده از شرب توتون مثلا نهی کرده، اما نمیدونیم این نهی کراهت رو میخواد بجه یا حرمت رو میخواد بجه. اینو میگن اجمال النص. در قبل میگفتیم مثلا نصی نداریم، اینو میگن فقدان النص. اینجا میگیم نصی داریم اما نصمون مجمله. خب یک اجمال در حکم. خب یه وقت اجمال در موضوعه، شبهه موضوعی نیست، اینم شبهه حکمی است. دقت کنید این اجمال رو توضیح بدم. ما در روایات داریم الغنا حرامون، غنا حرام. میاییم بررسی میکنیم ما معنی الغنا، میبینیم غنا برای ما مجمله. اینا فرض میکنیم، اما ممکنه یه مجتهدی بیاد بررسی کنه غنا براش مجمل نباشه. اما ما فعلا ابتدا به ساکن بررسی میکنیم، میبینیم غنا اولا در تعاریف فقها تعاریف مختلفی شده. بعضیا گفتن غنا از صوت المطرب، بعضیا گفتن غنا از صوت المطرب مع ترجیب، بعضیا گفتن غنا از صوت المطرب مع ترجیب المناسب مثلا مجالس لهو و لعب. خلاصه گویودی برایش آوردن، بعضیا قید حذف کردن آوردن. ما مفهوم غنا رو نمیدونیم، شبهه تحریمی است برای ما. لاجمال نص، نص داریم الغنا حرامون، اما با این فرض چه گفتم میشه شبهه تحریمیه اجمال النص. آیا این شبهه موضوعی است؟ میگیم نه، ولو در موضوع حکم شبهه داریم، ولیکن اسم اینم شبهه حکمی است، چون اشتباه در اجمال سبب شده، اجمال النص سبب منشأش شده که ما بازم غنا به اون مفهومی که هست نمیدونیم آیا از صوت المطرب حرامون ام لا. الان از من بپرسن، ما به رساله عملی کار نداریم، ما بحث اجتهادی میکنیم، میگیم از صوت المطرب حرامون ام لا. میگم اگر غنا صوت المطرب باشه بله، اما نباشه نه. خب اینطوری جواب میدم دیگه، اگر غنا از صوت المطرب باشه مجمل نباشه بله حرامه، چون حرمت رو میدونم، اما موضوع این حکم متعلق این حکم برای من مجمله. این اجمال متعلق حکم هم شبهه حکمیه است. پس شبهه موضوعیه چیه؟ شبهه موضوعی این است متعلق حکمم روشن باشه، حکمم روشن باشه، اشتباه خارجی مصداقی باشه. این مصداق، مصداق مثلا من میدونم صوت مطرب حرامه مثلا، اما نمیدونم اینا آیا در واقع خارج چه این میخونه صوت مطربه یا نه. اینو میگن شبهه، یعنی شبهه مصداقیه شبهه موضوعی است. اصطلاح شبهه موضوعی شما رو به غلط نیندازه. هر چیزی که منشأش فقدان النص باشه، اجمال النص باشه، تعارض النص این باشه، میشه شبهه حکمیه. در شبهه اجمال النص بعضی وقتا اجمال از کجاست؟ اجمال در حکمه. اجمال در حکمو مثال زدم، نهی اومده نمیدونم این نهی حرام میرساند یا کراهت. متعلق حکم غنا حرامون، حکم حرامون هست، اصلا کلمه حرامون اومده، اما متعلقش برای من مجمله. اینم شبهه حکمی است، متعلق الحکم هم شبهه حکمی است. مورد سوم، حکم رو هم میدونم، مفهوم متعلق حکم هم میدونم، ولی در مراد یه مقدار شکی دارم. مثلا یه مثال بزنم، الخمر حرام. خب از من بپرسن این روایت چی میگه؟ میگم میگه حرامون، حکم حرامه، پس حکم رو میدونن. متعلق حرمت چیه؟ خمره. اما ما میام بیرون میبینم دو نوع خمر داریم. یه خمرهایی داریم مسکره، فعلیت اسکار داره، مسکره. یه خمرهایی داریم بهش خمر میگن اما مسکر نیست، مستاور نیست. خمرون مسکرون، خمرون غیر مسکره. بعضی خمرها هست درصد اون مستاورش کمه غیر مسکره. خب اطلاق الخمر رو میگه همه خمرها حرامه. فرض کنیم اطلاق رو نمیتونیم، فرضی مثال میزنم تا اجمال درست بشه، فرض کنیم برای نمیتونیم اطلاق بگیریم، چرا؟ مثلا انصراف داره در عرف به خمرهای مسکر. در بازار وقتی فروشگاه ها کدوم خمرها رو میفروشن؟ خمرهای مسکر میفروشن، خمر غیر مسکر نمیفروشن. فرض کنیم از این حدیث اطلاق نتونیم بگیریم، اطلاق چی نمیتونیم بگیریم؟ مثلا انصراف داشته باشه، انصراف داشته باشه نمیتونیم اطلاق بگیریم. خب میمونم در چه چیزی میمونم؟ خمر غیر مسکر حرامونم لا. خب این اجمال از کجا ناشی شد؟ اجمال از نه از حکمه، نه از متعلق الحکمه، از مراد از متعلق الحکمه. مراد از خمر آیا مطلق الخمره یا مراد از خمر خمرهایی است در بازاره؟ مرادش چیه؟ سه نوع اجمال داشتیم، هر سه هم شبهه حکمی است. اجمال فی الحکم، اجمال فی متعلق الحکم، اجمال فی مراد من المتعلق الحکم. ما این ستا رو اجمال در شبهه حکمیه تحریمیه میدونیم. خب اخباریین
اجمال در حکم، متعلق الحکم و
مراد،
مراد الحکم زیر مجموعه
شبهه حکمیه تحریمیه.
شبهه حکمیه که منشأ چی باشه؟
اجمال اون است، اجمال دیگه هر ستا. خب ببینید ما براعتی هستیم، ما در هر سه اینها قائلیم به براعت، یعنی اینها حلاله. ما فعلا فرضی بحث میکنیم، یعنی اگر روایت مجمله نمیتونی بگی حرامه، دیگه در حد مکروهونه. اصالت البراعه یعنی یعنی الغنا حرامون، اگر نتونستی بگی این غناست اون حلاله، اصالت البراءه. در خمر غیر مسکر اگر اطلاق نتونستی بگیری حلاله. پس اصالت الحلیه یا براءت جاری میکنیم در همه این اجمالات. ادله ما هم رفع ما لا یعلمون، همون احادیثی که آیاتی که گبه اگاب بلاب، ادله ای که در بخش اول خونده ایم، همه اونها اینجا دیگه. مرحوم شیخ انصاری هیچ دلیلی دیگه دوباره اینجا برپا نمی کنه، میگه اون ادله‌ای که برای فقدان نسخ خوندیم همه اون ادله اطلاق دارن، نگفت لفقدان نسخ، گفت رفع ما لا یعلمون، اونی که نمیدانید اون رفع شده، حرمت رو نمیدونم رفع شده. خب دیگه نیومده نمیدانم لفقدان نسخ، نمیدانم لاجمال نسخ، نمیدونم حکم شده دیگه، نمیدونم حکم رفع شده. الناس فی سعت مالا یعلمون، مردم در وسعتن مادامی چه نمیدونن. خب نگفته چه وسعتن در فقدان و نس، وسعتن در کلش وسعتن، اجمالم ندونستن، همین دیگه میگه به خاطر اون ادله اینجا هم جاری است. احسنتر. خب اینجا یه نکته هم بیان میکنه، میگه اخباری ها اینجا فرض کردن، میدونید چه اخباری ها در شبهات تحریمیه یه حکمیه، اینم یاد بگیرید به دردتون میخوره، اخباری ها با ما فرقشون در شبهات تحریمیه یه حکمیه است، اونا احتیاطی هن، ما براعت. در شبهات وجوبیه هر دومون براعتی، دیگه اونجا احتیاطی نیستم. در شبهات موضوعیه چه تحریمیه چه وجوبی، اونا هم براعتیه. پس اینطور نیست در کل شبهات اونا احتیاطی باشن. تحریمیه حکمیه، اون ستا دیگه، تحریمیه حکمیه لفقدان نسل، لاجمال نسل، لتا، این ستا اینا احتیاطی هم. خب اینجا اخباری ها اومدن، من اجمال رو سه قسمت کردم، آخه اجمال سه قسمت چی بود؟ اجمال حکم متعلق. این متعلق و مراد رو اووردن در شبهه موضوعیه، گفتن اینا شبهات موضوعی هست، شبهه حکمیه نیست.
ما دقیقا
خب
این متعلقه بود با مقصود متعلقه بود چطور تفاوت داره؟
مراد از متعلقه بود مراد، ببین متعلق الحکم مستعمل فیه، در علم اصول یه بحثی هست مراد استعمالی اراده جدی. مراد ببین اکرم العلماء با لا تکرم الفساق، اینا رو با هم کنار هم بذارید میگید مراد از علما چیه؟ میایید اونو تخصیص میزنید یا میگید مراد علما غیر علما غیر فساقه؟ در علم اصول من ما معنی تخصیص، تخصیص معناش چیه؟ تخصیص آیا اخراج یا تعیین مراده؟ ما معتقدیم تخصیص تعیین مراده. ما از اول میخوایم بگیم العلماء رو ولو ظاهرش مطلقه، اما منظور متکلم از علما چیه؟ اصلا از اول منظور متکلم از علما علمای غیر فاسقه، یعنی به لفظ کار نداریم، لفظش در عموم به کار رفته، استعمالش در عمومه ولی مرادش عموم نیست. یعنی بحث تخصیص رو ما به کجا میبریم؟ به مراد، نه به استعمال. الخمر مسکرون، الخمر حرامون، استعمالش کله، معنای خمرم من شبهه ندارم، اجمال ندارم. اونی که من الان مثل غنا نیست الخمرو، در غنا معناش اجماله، در خمر معناش روشنه، اونی که روشن نیست مراد از این معناست، یعنی مراد استعمالی نه، مراد جدیش چیه؟ اینو یه مقدار بعدم فکر کنیم. خب بخونیم المسئله الثانیه، ما اذا کان دوران حکم الفعل، اون حکم فعل که دائر دوران داره، دوران یعنی شک داریم دیگه، شبهه داریم.
اخباری ها چرا اینجا براحتی هم ولی به شبهه وجوبی میرسن براحتی نیست؟ چیز اثبات نمی کنن وجوبو؟
می آییم بحث میکنم دیگه، شبهه تو مجرد وقتی میخونیم میرسیم دیگه، اینجا شبهات وجوبی رو اینجا حل نمی کنیم. چرا میخواید کل درس رسائل رو اینجا حل کنیم؟ خب دوران حکم فعل یعنی حکم این فعل، این کاری که من انجام میدم حکمش دائر است بین الحرمه و غیر وجوب، یعنی شبهه تحریمیه. اما این از کجا ناشی شده این دوران؟ چرا این من این شک رو دارم؟ من جهت اجمال الناس. خب این اجمال سه گونه است، اما به ان یکون لفظ دال علی الحکم مجملا، یا اون لفظی که دلالت بر حکم میکنه مجمله، این اجمال در حکم. مثلا یه نهی اومده، این نهی مجمله، چن نهی المجرد عن القرینه، نهی که قرینه نداره، به همین خاطر نمیدونم این نهی حرمته یا این نهی کراهته. البته این مبنایی ها، ممکنه شما از علمای اصول باشید که قائلید نهی به معنای حرمته، اونجا دیگه برای شما مجمل نیست. اما منی که قائلم نهی برای مطلق الزجره، نهی برای مطلق المبغوضیته، نهی یعنی ناپسند، نه ناپسنده به معنای اقاب آور، نهی یعنی این کارو نکن، نه اینکه این کارو نکن اقابم داری، این کارو نکن، ام از این نسچه اقاب داری یا نداری، یعنی نهی مثلا معنای که من الان کردم ام از چیه؟ ام از حرمت و کراهته. نهی رو به این معنا بگیریم میشه مجمل. اینا فرضیه دیگه. مثال اذا قلنا به اشتراکی لفظن، اگر قائل بشویم نهی مشترک لفظی است بین الحرمت و الکراهت، یعنی نهی دو تا معنا داره، بعضی وقتا نهی به معنای حرمت، بعضی وقتا نهی به معنای کراهت.
استاد این خود مرموشه فقط من نظرش این بوده که
نه این فرضی مثال میزنه، این مثال فرضی، ممکنه در جاهای دیگه بگه چه من معتقدم نهی لوخلیه و تبعه یدل علی الحرمه، اون موقع دیگه این مثال اجمال نمیشه. اذا قلنا یعنی مبنایی، با این مبنا این مجمل میشه. خب این اجمال بخش اول. و اما به ان یکونت دال و علا متعلق الحکم کذالک، یا اون لفظی که دلالت میکند بر متعلق حکم اون مجمله، خود حکم مجمل نیست، اون الغنا مجمله. متعلق حکم یه حکم داریم، یه متعلق حرمت به غنا خورده دیگه، این غنا مجمله. سوا آهان، این که متعلق الحکم مجمله خودش دو نوع هست، یه وقت معناش مفهومش مجمله، یه وقت مراد از اون مفهوم. این متعلق الحکم این دوری تقسیم کرده. سوا آن کانن اجمال فی وضعیه، در موضوع لهش، در معنایش. من اینو اصطلاحا به کار بردم اجمال در متعلق، چه ایشون میگه یعنی اجمال در موضوع له متعلق، اون یکی رو اجمال در مراد از متعلق. سوا اون اجمال فی وضع کل غنا، البته همش مثال های فرضی هن ها، میخواد درس رو به ما یاد بده، ولی ممکنه غنا در نظر شیخ انصاری مجمل نباشد، به همه خاطر میشه اذا قل ما به اجماله، اگر قائل به اجمالش بشیم از این مثال ها میشه. فیکون المشکوک فی قونه غناء محتمل الحرمه، نتیجهش این میشه اون جاهایی که مشکوک هست غناس یا نه، یعنی احتمال میدیم حرامه یا نه، دیگه یقینا نمیتونیم بگیم حرامه، چون غنا حرامه نمیدونیم این غناس یا نه، مشکوک الغنا میشه مشکوک الحرمه. ام کان الاجمال فی المرادمه، یا اجمال در مراد از اون متعلق حکمه، موضوع لهشو میدونیم، ما کتاب لغت رو بررسی کنیم، کتاب لغت موضوع له رو برای ما میگه، الخمر ما معنا میگه، اما مراد شارع از این خمر اون کتاب لغت خمره، یا با انصراف داره به خمرهای در بازار. در کتاب لغت خمر اون خمر غیر مسکر رو هم میگن، در لغت در موضوع له خمر معنا گشاده، اما در بازار کدوم خمرها رو میفروشن؟ فقط مسکرها رو. آیا اینجا الخمر انصراف به اون بازار داره یا انصراف نداره؟ معناش لغت مراده، مرادشیه. این اجمال دقت کنید، این اجمال از کجا ناشی شده، چرا مجمل شده؟ چون در چنار معنای لغت انصراف بازاری داریم، انصراف سبب شده من اینو نتونم خوب معنا کنم، ولی اون انصراف نبود و همون لغت معنا می کردم، چون اون انصراف هست منو یه مقدار به شک انداخته، شاید این الخمر مرادش چه خمریه؟ اون خمریست چه در بازاره، نه خمر که در لغت معنا شده.
اجمال
اون هیچی دیگه، بله اون مقداری که هم یقین کردیم اون اجمال نداره، چه اون اجمال نداره، چه قسمت اجمالشو برای اجاری میکنیم. خب من شک میکنم این خمر غیر مسکر حرامون هم لا
اینجوری با این بیان بیم جلوش اون موضوعی هم
نخیر این نه خمر غیر مسکر این نیست چه
این هم
نه من شبهه موضوعی رو مثال بزنم برات، نه اون شبهه مصداق موضوعی یعنی مصداقیه، الان توضیح میدم یه لحظه ببین. ببین ما اجمال رو حل کردیم، فرض کنید میدونیم خمر مسکر حرامه، خمر غیر مسکر حلاله، مثلا حل کردیم تمام شد. الان رفتیم یه خمری آوردم برای ما، این خمر جزئی، حکم کاملا میدونیم الخمر المسکر حرامون، الخمر الغیر مسکر حلال، مثل دیگه این کدومشه؟ اینو اینجا میگن شبهه موضوعی، این مایه خارجی مصداق مسکر یا مصداق غیر مسکر نمیدونم، اینو میگن شبهه موضوعی. شبهه موضوعی در حقیقت کلمه موضوعی غلط اندازه، یعنی مصداقیه.
موضوع محموله.
بله. این نه مصداقیه، این حاضل مایه. به عبارت نخرا من شک من در حکم جزئی اینجا، در شبهه حکمیه شک من در حکم کلیه نه در حکم جزئی. اصلا کلی الخمر المسکر، الخمر الغیر المسکر حکمش چیه؟ این کلی روشنه؟ به عبارت اخرى در منطق خوندید قضیه خارجیه و حقیقیه فرقش چیه؟ قضیه حقیقیه موضوع فرض میشه، در قضیه خارجیه موضوع چیه؟ اینه خارج. من الخمر غیر المسکر رو کاری ندارم در خارج، موجود موجود نیست. اصلا ممکن الان الخمر غیر المسکر نباشه، حکمشی حرام حلاله. اینا میگن قضیه حقیقیه، این شبهه حکمیه است. اما این خمر الان اینجا برای من آوردن، این حرام و نملا، این میشه حکم جزئی برای این خارجی، این میشه شبهه موضوعی. یه لحظه صبر کن این قسمت رو بخونم بعد. خب امکان الاجمال فی المراد من کما اذا شک فی شمول الخمر، شک بشه این خمر آیا شامل است للخمر الغیر المسکر یا شامل نیست. خب این شک از کجا ناشی شده شامل است یا نه؟ ولم یکن هناچه اطلاقون یوخذو به، اطلاقی نداشته باشیم اخذ کنیم. من توضیح دادم من چجور اطلاق نمیشه، چون انصراف داره از اون اطلاق نیست، چون اطلاق جیری فرض این است انصراف نداشته باشد. خب والحکم فی ذلک کله کما فی المسئله الاولا، حکم در همه این سه قسم همون است در مسئله اولا بحث کردیم، یعنی در فقدان و نس هرچه گفتیم اینجا هم به شرحه زن. والعدلت المذکوره من الطرفین جاریتون هنا، اون ادلهی که طرفین اقامه کرده بودن، طرفین منظور یعنی اصولیین و اخباریین، همه اینها جاریه، اون جواب ها همه اینها. دوباره دیگه شما رو خسته نمی کنید، باید اونجا رو بخونید. آرزی اصلا علماء اصولی براعتی هم گلن دیجه. خب و ربما یتوهم، چه بسا توهم شده، این توهم کننده محدث حریس یعنی شیخ عامل حری صاحب وسائل شیعه است، ایشون محدث حریس، ایشون فکر کرده اون دوتا اجمال شبهه موضوعی است نه شبهه حکمیه. ان الاجمال کان اذا کان فی متعلق الحکم، وقتی اجمال در متعلق حکمه، چه موضوع لهش چه مراد، چل غنا و شرب الخمر غیر المسکر، این اجمال ها کان ذالک داخلا فی شبهه فی طریق الحکم. اصطلاح اخباریین برای شبهات موضوعی شبهه فی طریق الحکمه، ما اصولیین میگیم شبهه یا موضوعی است یا حکمیه، اونا عوض این کلمه میگن شبهه فی حکمه یا فی طریق الحکمه. مرادشون از فی طریق الحکم چیه؟ شبهات موضوعیه. و هو فاسدون، این حرف توهم ایشان توهم فاسدیه. چرا؟ من یه بار دیگرم اون موضوع رو توضیح میدم خدمتتون. ببینید شبهه فی طریق الحکم یعنی شبهه موضوعیه، آره دیگه همون مصداقیه. ببینید شبهه حکمیه و موضوعیه معیارش چیه؟ یه معیارش همون اون سه منشأ و اشتباه خارجیه توضیح دادم، معیار دومش اینم امروز توضیح میدم. در شبهه حکمیه حکم کلی مشکوکه، ولو از من اجمال متعلقه، غنا برای من مجمله، کلی غنا از من بپرسن یعنی باید مجتهد فتوا بده، غنا حرامون هم حلالون، حکم کلی مشکوکه، اما در شبهه موضوعی حکم جزئی مشکوکه. پس اون مشکوک چیه؟ حکم کلی باشد، ولو این حکم کلی اجمال از متعلق اومده با حکم کلی ها. از من بپرسن معنای غنا چیه؟ میگه نمیدونم، پس حرمتش هم نمیدونم. معنای غنا رو نمیدونم، پس حرمتش هم نمیدونم. این برجشتیم به حکم. در شبه ها من یه نکته سومم بگم، اینم مهمه. ببینید، فکر بررسی احکامه. در شبهات موضوعیه را هم احکام رو بررسی میکنیم، اما حکم جزئی رو بررسی میکنیم. برای شما یه مشکلی پیش اومده، میپرسن آقا اسیر عنبی خود به خود به دوش بیاد، نه با مثلا آتش، این خوردنش حلال یا حرامه؟ این حکم برای من مشکوک. اینو میدن شبهه حکمی. اسیر عنبی اذا غلا به نفسی، نه به نار، آیا این حرام خوردنش یا حرام نیست؟ خب این شبهه حکمی است، چون در کلی حکم کلی بحث میکنیم. خب این تمام. ما به فرض فتوا دادیم اسیر عنبی فرق نمیکنه، چه با آتش به جوش بیاد چه با خود به خود به جوش بیاد، این حرامه، نمیشه خورد، نجاستش کار ندارم، ها نمیشه خورد. خب الان یه شما این شبه حکمی تمام شد، در خونتون یه آبنگوری گذاشته اید خود به خود مثلا به جوش بیاد، رفتید برجشتید، الان شک میکنید این غلا شده یا نشده، حکمش هم میدونی یا اگر غلا بشه، چه به نفسی چه به نار، غلا یعنی به دوش بیاد، غلایان یعنی جوش اومدن، اگر به دوش بیاد حکمش رو میدونید. الان نمیدونید حکم این مایه چیه، این مایه موجود، چرا نمیدونید حکم این مایه چیه؟ چون نمیدونید به جوش اومده یا نیومده. به خاطر فقدان النص نیست، به خاطر اجمال النص نیست، تعارض النص، این اشتباه خارجی است، این به جوش اومده یا نیومده. خب بازم شک شما حکمه، دقت کنید ها، شما از جهت اینج فقیهیت بررسی میکنید، به جوش اومده نیومده فیزیکدان نیستید، شیمیدان نیستید، چه مثلا آثار به جوش اومدن آثار وضعیشو الان در این مثلا اتاق آثارش چیه، اونو کار نداره. این که میخواید بدید به جوش اومده یا نه، یعنی میخواید بدید حرامه یا حلاله، اینجا در حکم شکی میکنید، اما در حکم جزئیه، در حکم این مایه‌ای که نمیدونید به جوش اومده یا نه. به عبارت اخرى این فرقی که الان گفتم خیلی دقت کنید، در کل شبهات فقیه در حکم شکی میکنه، چه موضوعی چه حکمیه، اما در شبهات حکمیه در حکم کلی شک میکنه، در شبهات موضوعی در حکم جزئی شک میکنه. خب
بله، شما دیروز گفتید که شبهات حکمیه رفع شبهه کار شارعه.
احسنت.
خب الان این موضوع اجمال در حکم مشخصه، باید شارعه بگه تو اجمال در موضوع که قرآن مثلا غیر حرامه، اینو چجوری شاره باید شبهش رو برطرف کنه؟
شاره باید غنا رو برای ما معنا کنه دیگه. شما چه حرام کرده اید، چه چیزی رو حرام کرده اید؟
جزئیات رو در برای غنا بیان
کنه. شاره از دو راه میتونه، یه وقت شاره ما رو حواله میده به عرف، میگه اونی که منظور من از این الغنا اونی که فی العرف غنا ان، اینم بادم شاره تعیین کرد، یعنی اون میگه منظور من از این الغنا اونیسی در عرف هست، بازم حواله دادن از طرف چه کسی شد. خب این بعد حل شد، شما فهمیدید غنا چیه، غنا مثلا صوت مطرب فلانه با این گویوت، الان یک موسیقی در خارج نواخته میشه، شما همه چیز از لحاظ حکم و موضوع میدونید، ولیکن نمیدونید آیا اون قیود بعضیش اینجا هست یا نیست. میگه دیگه به من ربطی نداره، خوب گوشاتو باز کن ببین هست یا نیست دیگه. به من دیگه، من تمام قیودو گفتم دیگه، با این قیود حرامه، با این قیود حرام نیست.
مراد از موضوع میپرسیم،
مرادم همینه دیگه. ببینید از شارع میپرسیم آقای شارع شما عرفو اینجا در نظر گرفتید؟ موضوع لهو این چی گفتید حرامه؟ اون چه چیزی رو گفتی حرامه؟ اونی چی در عرفه یا اون چی در موضوع لهه؟ مثلا بگید اونی چی در عرفه مثلا
دیگه، همه چیزو گفته شما دیگه باید تشخیص
بدید. این دیگه اون مستا، این چی تازه یک مایه اومده بیرون، من نمیدونم این خلاصه مسکره یا مسکره. میشه دیگه خودت باید بررسی کنید، من گفتم دیگه مسکر و حرام باشن. این اگر به شارع مرتبط بشه بهش میگن شبهه حکمیه، به شارع مرتبط نشه بهش میگن شبهه موضوعیه. من این اصطلاحات برای شما غلط توهمزا نباشه، نه موضوعیه به معنای این است در موضوع شک میکنیم، نه حکمیه به این معناست در حکم. موضوعیه و حکمیه اون در حکم کلی شک میکنیم، این در حکم جزئی. حکمیه یعنی باید شارع رفع کنه از مقوله جعل، از مقوله انشاست. موضوعیه یعنی مکلف باید خودش تشخیص بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.